دوستان گرامی، ساعت 2 بامداد رو اعلام میکنم از ایران، تهران، شبکه جوان. بامدادتون بخیر. خیلی متشکرم از این که به ما منت میذارید، رادیوتون روشنه و همراه هستید با مجموعه برنامه های شبکه جوان. از طرف دوستان و همکارانم هفته وحدت رو به همه شما تبریک و شاد باش عرض میکنم و براتون بهترین ها رو آرزومندم. با ما با ادامه برنامه ها همراه باشید.
خدا سلام. نازنین، دانش آموزهای عزیز، شما برترشو رو میشنوید از شبکه رادیوی جوان. منم صدیق مرادی هست و بذارید بهتون بگم که چه کسی اینجا در استودیوی شبکه جوان نشسته. مشاور رتبه 4 کنکور تجربی، دارای بالاترین درصد فیزیک کنکور، دارای مدرک مشاوره تحصیلی از وزارت علوم، جناب آقای ایراد زاکر. سلام علیکم، خوش اومدین آقا.
به نام خدا، منم عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم مرادی و همه شنوندگان خوب برنامه برتر شو.
زنده باشین. انشالله که امروز با شما یه برنامه فوق‌العاده خواهیم داشت با کلی نکات آموزشی که برامون آوردید.
در خدمت هستم.
زنده باشین. برتر شو رو بشنوید.
برتر شو.
خب در خدمت جناب آقای ایراد زاکر هستیم. آقای زاکر، میشه از الان شروع کرد و رتبه خوبی رو کسب بکنن بچه ها؟
بله حتما. ما داوطلبای خیلی زیادی داشتیم که تو زمانهای خیلی کمتر از این هم موفق شدن. نمونه شاخصش رضا بابازاده است. تو 5 ماه و نیم با وجود اینکه معدل 16 داشت رسید به رتبه 4 کنکور تجربی و پزشکی دانشگاه تهران.
بله خیلی ممنونم ازتون. بچه ها عدد 7 رو همین الان به خاطر بسپارید، توی ذهنتون داشته باشید. حالا به وقتش میگم که باهاش چی کار داریم. همراهمون باشید.
با ما برتر شو. شنبه تا چهارشنبه هر روز از شبکه رادیویی جوان. با ما برتر شو.
یادتون باشه که برای اینکه در تحصیلتون موفق باشید باید از تجربیات افراد موفق هم بهره مند بشید. اینو توی ذهنتون داشته باشید. آقای زاکر، با شروع مدارس نگرانی بچه‌ها معمولا درس و نمره و آمادگی برای امتحانه. خب از طرفی هم تاثیر امتحانات نهایی توی کنکور مستقیم شده. حالا شما بفرمایید که بچه‌ها چطور باید تعادل بین تشریح خوندن و تستی خوندن ایجاد کنن؟
خواهش میکنم. من یه نکته آموزشی بسیار مهمی رو میخوام اینجا اشاره بکنم، چون سوال شما بسیار مهمه و جا داره که این نکته رو عرض بکنیم. ببینید، تأثیر امتحانات نهایی مستقیم شده.
بلی.
یعنی تک تک صدمهای معدل دیگه برای ما مهم شده و داوطلب باید همه تلاشش رو بکنه که خودش رو به مرز 20 برسونه. در واقع این اتفاق داره میفته. بچه‌ها در امتحانات نهایی باید نمرات عالی کسب کنن که بتونن توی کنکور رقابت بکنن. یعنی معدل بالا هم خب تعدادشون خیلی زیاده دیگه. من باید یه معدل خیلی عالی کسب بکنم، حالا برم تو کنکور با سایر معدل بالا رقابت بکنم برای بهترین رشته‌ها و بهترین دانشگاه ها. پس اهمیت امتحانات نهایی خیلی بیشتر از گذشته شده.
بله.
تا پارسال داوطلبا می اومدن و توی خرداد ما خیلی وقت برای امتحان نهایی نمیذاشتن. میگفتن اگر ما 3 روز وقت داریم برای شیمی، تست شیمی کنکور رو کار میکنیم و نصف روز آخر چند تا نمونه سوال حل میکنیم. حالا مثلا میریم یه 18 میگیریم. نه، الان تک تک صدم ها برای ما مهم شده. خب چجوری میشه این تعادل رو برقرار کرد؟ ببینید، تشریحی خوندن و تستی خوندن دوتا کار جدا هست، دوتا کار مجزا هست، اما دوتا کار متضاد نیست. اتفاقا مکمل همه به هم دیگه، خیلی هم میتونه کمک بکنه. من با یه مثال میخوام برای شما توضیح بدم. بچه‌ها الان درگیرن با فصل حرکت شناسی فیزیک، فصل اول فیزیک سال 12. خب اگر داوطلبی مفاهیم اولیه و تشریحی رو مسلط بشه، میفهمه سرعت فرمولش اینه، دلتا ایکس به دلتا تی، جا به جای به زمان. وقتی میگیم سرعت مثبت 2 یعنی هر ثانیه 2 متر میرم جلو. شتاب فرمولش چیه؟ دلتا وی به دلتا تی، تغییرات سرعت به زمان. وقتی میگیم شتاب مثبت 2 یعنی هر ثانیه سرعت 2 تا زیاد میشه. حالا وقتی داوطلب میره وارد فاز تست ثانی میشه، از همین دوتا مفهوم استفاده میکنیم. میگیم ببین وقتی میگیم شتاب مثبت 2 یعنی هر ثانیه سرعت 2 تا زیاد میشه، خود سرعت هم میشه جابجایی به زمان دیگه. پس وقتی میگیم شتاب مثبت 2 یعنی هر ثانیه 2 متر بیشتر را میرم. الان 10 متر رفتم، ثانیه بعدی 12 تا میرم، بعد 14 تا، بعد 16 تا، بعد 18، بعد 20 الی آخر. یه دنباله حسابی شکل گرفت. قدر نسبتش چند؟ 2، چون شتاب 2 بود. اگه شتاب 5 بود قدر نسبتش میشد 5. یعنی داوطلب با استفاده از فرمول‌های دنباله حسابی میاد سوالات حرکت شناسی که بسیار سنگینه رو جواب میده. 40 50 تا فرمولی که بعد حفظ کنه میذاره کنار، این میشه تستی خوندنش. خب چه کسی میتونه این روش تستی رو خوب درک بکنه؟ کسی که اون مفاهیم اولیه رو بلد باشه. اگر اون مفاهیم اولیه رو مسلط نشه که فقط میتونه این راه حل رو حفظ بکنه و تو کنکور هم به کارش نمیاد. این میشه تعادل بین تشریح و تستی. یعنی اینجا نقش رو آموزش باید ایفا بکنه. اگر داوطلب آموزش خوبی در اختیار داشته باشه، استاد خوب به موازات هم تشریح و تستی رو پیش میبره تا داوطلب هم مفاهیم رو کامل درک کنه، هم راه حل تستی رو مسلط بشه. این کاریه که ما سالها انجام دادیم. هادی احمدی هم معدل بالای 19 آورد، هم تونست توی کنکور ریاضی 74% بزنه، زیست و فیزیک و شیمی بالای 80 بزنه و پزشکی تهران قبول شه. علیرضا خیرخواب و معدل 19.18 برسه پزشکی دانشگاه ایران. هومان مشیری امین هم بالاترین معدل بیاره، هم رتبه 45 کنکور بشه. علی بهادری هم بالاترین معدل بیاره، هم رتبه 54 همین امسال بشه.
بله خیلی ممنونم ازتون. بچا یادتونه که گفتم اگر میخواهید موفقیت تحصیلی داشته باشید، از تجربه افراد موفق هم استفاده کنید. الان وقتشه. یعنی همین الان عدد 7 رو ارسال کنید به سامانه پیامکی 1027 97. چی شد؟ یه بار دیگه میگم با تومنینه که راحت بتونید سامانه پیامکی رو وارد گوشیتون بکنید. عدد 7 رو ارسال کنید به سامانه پیامکی 1 3 0 2 7 9 7. یادت باشه قبل از اینکه به موفقیت تحصیلی برسی یه وقت تسلیم نشی.
با ما برتر شد، هنوز فرصتی هست، نگو دیر رسیدی. چرا جواب سوالای سخت رو نمیدی؟
یه انتخاب درست، یه روش مطمئن و یه نتیجه درخشان.
قرار ما با کنکوری ها هر روز از شنبه تا چهارشنبه،
شبکه رادیویی جوان.
شما دوستان عزیز، اینجا همچنان برتر شو و خیلی ممنونم که ما رو همراهی میکنید. جناب آقای هیراد زاکر کارشناس و مهمانمون هم همچنان در استودیوی شبکه جوان حضور دارن. آقای زاکر، بچه‌ها یکی از سوالاتی که خیلی براشون مهم بوده اینه که گفتن میشه از الان شروع کرد و رتبه خوبی آورد حتی اگه تا الان درس نخونده باشیم و پایه درسیمون هم ضعیف باشه؟
بله حتما میشه، به شرطی که از تجربیات افراد موفق استفاده بکنیم و کیفیت مطالعه رو ببریم بالا. اگر کمیت محدود باشه مشکلی نیست.
بله.
با کیفیت بالا میشه اینو جبران کرد. رضا بابازاده نمونه شاخص داوطلبیه که با افزایش کیفیت مطالعه تونست زمان محدود رو به راحتی جبران میکنه. ببینید ایشون معدل 16 و 23 بود، رشته تجربی بود، در آزمون‌های آزمایشی تراز 5000 داشت و ما فقط 5 ماه و نیم مونده به کنکور باهاش کار رو شروع کردیم. رضا بابازاده شد رتبه 4 کنکور تجربی. خب یه داوطلب میگم من پایم ضعیف، رضا بابازاده پایش بسیار ضعیف بود، معدل 16 بود. یه داوطلب میگم مشکل تستی دارم، رضا بابازاده مشکل تستی داشت، ترازش 5000 بود، اما رسید به رتبه تک رقمی تو کنکور تجربی. وحید صوفی 2 بار کنکور داد، رتبه 6 رقمی آورد، 1 بار 100,000 1 بار 130,000. رفت خدمت سربازی، بعد سربازی باش کار کردیم، شد رتبه 30 کنکور. مطمئن باش تو وضعیت تحصیلیت الان از اون موقعی وحید صوفی خیلی بهتره، تونست به رتبه 2 رقمی برسه، پس تو هم میتونی. خانم سمیه صابری متعلق 1360 بودن، 22 سال از کنکور دور بودن. ما اواخر مهر اوایل آبان شروع کردیم با ایشون برای کنکور 1400، رتبهشون شد 1609 تجربی، با وجود اینکه 3 تا فرزند دارن.
بله.
خانم پریسا طاهری متولد 71 بودن، 10 سال از کنکور دور بودن، لیسانس علوم آزمایشگاهی گرفته بودن. تو همین کنکور 1400 ایشون دندانپزشکی تهران قبول شدن. همین امسال خانم سمیه کمالی متولد 63 بودن، دیپلم 81، فرزند 9 ماهه دارن، 20 سال از کنکور دور بودن. تو همین کنکور تجربه 1401 رتبه 1961 رو کسب کردن. داوطلبای ما که الان دارن این برنامه رو میشنن، خیلی هاشون وضعیت تحصیلیشون خیلی بهتر از شروع این عزیزان بوده، پس نباید ناامید بشن. اگر کیفیت مطالعه درست، یعنی روش مطالعه 100 درصدی رو استفاده کنیم و از تجربیات اساتید با تجربه استفاده کنیم، میتونیم نتیجه بگیریم. شما میدونید ما امسال یه رتبه تک رقمی داشتیم تو کنکور تا همین 401.
بله.
یه 5 تا رتبه دو رقمی داشتیم و 35 تا رتبه زیر 1000. خب این اتفاق چطور رخ داده؟ وقتی از بهترین اساتید ما استفاده کردیم. امسال توی درس زیست شناسی که سخت ترین زیست تاریخ کنکور بوده، از 50 تا تست 44 تاش عیناً تو جزوه اساتید ما بوده. یعنی تو کلاس های سالیانه ما 44 از 50 تا سوال کنکور عیناً وجود داشته، اون 6 تا دیگه هم مشابهش بوده. توی ریاضی و شیمی ما تطابق 90 درصدی داشتیم و تو فیزیک تطابق 100 درصدی. و من قول میدم اتفاق سالهای آینده هم تکرار بشه و بچه‌ها بتونن بهترین نتیجه رو کسب کنن.
ان شاء الله. من امیدوارم که امسال ان شاء الله آمار بالایی از بچه‌ها موفقیت خوبی در آزمون سراسری داشته باشن. دوستان عزیز من، شما که الان خودتو داری برای کنکور سراسری آماده میکنی، حتی شمایی که سال نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم هستی و میخوای از الان جدی برای آزمون سراسری بخونی، زمان رو از دست نده. عدد 7 رو ارسال کن به سامانه پیامکی 1-3-0-27-97-7. یادت باشه که هر موفقیت بزرگی نتیجه هزاران تلاش کوچیکه.
برترشو، فرصتی برای پیشرفت.
خب من بازم یه تشکر ویژه میکنم از شمایی که همچنان روی موج اف ام ردیف 88 همراه با برترشو هستید از شبکه رادیوی جوان. سوال پایانی من از آقای ایراد زاکر اینه. آقای زاکر، امکاناتی که بخشای قبلی شما بهش اشاره کردین فقط برای بچه های ساکن تهرانه یا در اختیار همه قرار میدین این امکانات رو؟
خواهش میکنم، هیچ فرق بین داوطلبانی که تو پایتخت زندگی میکنن با داوطلبانی که دورترین نقاط نسبت به پایتختن وجود نداره.
بله.
ببینید تو این 3 سال، یعنی کنکورای 99400 و 1401، تمام داوطلبایی که درس خوندن و کنکور دادن غیر حضوری درس خوندن، چه تهران بودن چه شهرهای دیگه، و از بهترین امکانات تونستن استفاده کنن به شکل غیر حضوری. خب این امسال هم وجود خواهد داشت و داوطلبا هر نقطه کشور باشن میتونن استفاده کنن. حتی ما سالهای قبل کرونا هم چنین شرایطی داشتیم. ما سال 95 رتبه 4 کنکورمون علیرضا آروین از یاسوج داوطلب ما بود، خب غیر حضوری باش کار میکردیم. رتبه 298 عرفان آق از گنبد کاووس بود، غیر حضوری کار میکردیم. یونس کاران از بندر عباس بود، رتبه 48 کنکور شد، غیر حضوری کار میکردیم. الان هم این شرایط برای داوطلبایی که تو هر نقطه از کشورمون زندگی میکنن وجود داره.
درود بر شما، خیلی ممنونم ازتون. من یک بار دیگه سامانه پیامکیمون خدمت شما دوستان عزیزم بگم. شمایی که هم خودت داری برای آزمون سراسری آماده میشی و هم دور و برت میشناسی، دوستات، همکلاسیات، از اقوام و همسایه و دوست آشنا میدونی که کسی هست که داره خودش رو برای آزمون سراسری آماده میکنه، عدد 7 رو ارسال کنید به سامانه پیامکی 1-27-97-7. یه بار دیگه هم میگم، عدد 7 رو ارسال کنید به سامانه پیامکی 1-3-0-27-97. آقای زاکر خیلی ممنونم ازتون، خدا
نگهدارتون. خدا نگهدارتون
باشه. دوستان عزیزم ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید. یادتون باشه که اینو خیلی با خودتون تکرار بکنید: من موفق میشم، نه خیلی زود، اما بالاخره موفق خواهم شد. خدا
Okay. شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی. شبکه یه رادیو یه جوان موج اف ام. ساعت شنی را برعکس کن.
ساعت شنی را برعکس کن. میخواهم دوباره زندگی کنم.
میخواهم دوباره زندگی کنم. با صدا
کن من. صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رتب شیرینه. قند بشکن پسرم. بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزند این سرزمینم در پی توشه ای خوشه
چه بیبان چای دق
آخه چقدر خوبه قدم زدن با تو تو کافه های شروع گوش دادن به صدات چه لذتی داره
کافه رادیو
کافه رادیو
شادم های تلاشگر رو تحسین کردم حتی اگه هیچ ارتباطی با من توی مسیر زندگیم نداشته باشن. همیشه از دیدن پشتکار و تلاش و توانمندی آدم ها به وجد اومدم و لبریز اشتیاق شدم از اینکه در جهانی حضور دارم که چون این افراد لایقی در اون وجود دارن و با کسانی هم عصر و هم جهانم که ارزشمندن و بیهوده نفس نمی کشن، بیهوده حرف نمی زنن، بیهوده رفتار نمی کنن، یه کاری می کنن که حال دل جهان بهتر باشه. سعی می کنن که آدم ها در آرامش زندگی کنن، در راحتی. می دونین تلاش بزرگترین دلیل و برهان برای ارزشمندی آدم هاست و بعد از اون عشق و انسانیته که به آدمی ارزش و جایگاه متفاوت میبخشه و واقعا چه عزیز و خالص هستند اونهایی که دائما در حال فعالیت و تلاشن برای انسان بهتری شدن و عشق و انصاف و شعور رو چاشنی اون روابط و رفتار و موفقیت های خودشون کردند. جهان واقعا میباله به حضور چون این آدم ها و این آدم ها باید وجود داشته باشن حتی اگه دور باشن و محال باشن و دست نیافتنی. برای راحتی بشر از رکود و رخوت و بیعملی این آدم ها لازمه. به نام خدای عزیز و مهربانی که همیشه در کنار ماست. سلام به روی زیبای شما. دارم فکر میکنم یه روزی توی یه سال نچندان دور میشینم به تماشای این روزها و شبهایی که مثل برق و باد گذشتن. می میشینیم به تمام لحظه های زندگیمون فکر میکنیم. اون بخش اذیت کنندش رو بگم، به روزایی که قضاوت کردیم یا دروغ گفتیم، تهمت زدیم یا دل شکوندیم، حتی به شبهایی که بخشیدیم، محبت کردیم، شکستیم، موندیم، رسیدیم و دوباره بلند شدیم. دارم فکر میکنم یه روز میشینیم زیر همین آسمون و کنار همین زندگی، به تماشای روزها و شبهایی که هر لحظهش ارزش شکستن و دلخوری ها رو واقعا نداشت. علیرضا کنگلو هستم، میزبان شما در کافه رادیو. میشینیم زیر همین آسمون و کنار همین زندگی، به تماشای روزها و شبهایی که هر روزش تاب تحمل این همه بیمهری و استراب و استرس رو واقعا نداشت. سیروس رجوی، مهدی شاهرضایی، امروز علیرضا محمدینی هم با ماست و خانم مونا شعبانی. فرزاد محمدی راد به همه شما سلام میگم. دارم فکر میکنم یه روز به داشته هایی که قدر ندونستیم و به راحتی از دستش دادیم، همینطوری میشینیم قبضه میخوریم. امروز بر سر میز محیط زیست در مورد جنگل ها میخواییم صحبت کنیم و بر سر میز ادبیات هم یه کتاب آوردم امروز به نام آب نبات پسته‌ای. کتاب خیلی زیباییه، معرفی میکنم براتون و یه بخشش رو امروز میخونم. نوشته یه مهرداد صدقی، براتون ترانه زیبا هم دارم. علیرضا کنگلو تکرار میکنم که خیلی دوستتون دارم و تنها من نمیگم، همه بر بچه های کافه رادیو میگن، به علاوه سینا سلک. گوش کنید.
مرگ و زندگی، عشق یعنی تو به همین سادگی، عشق یعنی تو مال خودم باشی، عشق یعنی سکوت و نگاه تو، عشق یعنی برداری نقاب تو، عشق یعنی یه دفتر نقاشی، بکش به کوچه پای رویامو، با تو عوض شد آرزوهامو، بگیر به بازی کل دنیامو،
تو تا خودم غزل گفتم، من عاشقت شدم غزل گفتم، تو باز کنی به گریه میافتم. تمام ناتمام من هستی، دلیل این جنون و سرمستی، تو پای رفتن منو بستی.
کافه برای شما رزرو شده است.
فیلم دوست داری؟
خیلی. گفتی فیلم داری؟
خیلی. کارم این بود.
قرار ما پای میزهایی به انتخاب شما در کافه رادیو.
خب علیرضا محمودی ایران مهر با من هست در کافه رادیو بر سر میز آموزش نویسندگی. جوان نویسنده خیلی با استعدادی که سالهای سال واقعا تلاش کرد تا رسید به کتاب نام تمام مردهای تهران علیرضا است. درسته؟ علیرضا جان سلام برسو.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما همه عزیزانی که صدا رو می‌شنوند.
متشکرم. خیلی خوش اومدی. قربان تو.
مرسی، محبت دارین.
درود برسو.
حالا من دیگه جوان محسوب نمی‌شم ولی خب به هر حال خوشحالم در خدمتم.
اون دفعه نمیدونم با کدوم یکی از دوستان توی کافه رادیو صحبت کردم تا علیرضا 65 سالگی جوانه.
جدی؟ خب اگه اونجا باشه
آره. من تو هم که 20 سال داریم دیگه تا اون موقع. خب همراه تو هستم علیرضا جان.
قربانت عزیزم. من در خدمت شما هستم. عرض کنم خدمتت من یک موضوع رو مطرح کنم که امیدوارم بتونه کمک کننده باشه در شخصیت پردازی.
در شخصیت پردازی داستان بله.
شخصیت پردازی در داستان. حالا یه داره دوستانی شاید بیشتر کننده باشه که یه تمرین هایی رو قبلا انجام دادن، نوشتن، خیلی از تمرین هایی که قبلا گفتیم استفاده پردازی رو انجام دادن، اما حالا میخوان شخصیت پردازی رو کنن، میخوان شخصیت داستان خودشون رو بسازن و پیش ببرن.
بله.
یکی از اون چیزایی که خیلی خیلی کمک کننده هست برای شخصیت پردازی در داستان اینه که ما همیشه در کنار شخصیت ما باید یک چیز دیگه بذاریم تا اون رو نشون بده، بهتر دیده بشه. ببینید مثلا میخوام بگم شما میخواین یک شیء رو توی یک عکس نشون بدید، میخواین نشون بدید این چقدر بزرگه یا کوچیکه. معمولا یک شیء آشنایی رو کنارش میذارم، مثلا یه تخم مرغ، یه مداد، یه چیزی که برای ما حدود اندازش کاملا قابل تشخیصه و وقتی که ما اونو با اون مقایسه میکنیم وقتی متوجه میشیم مثلا این گلدون اندازش مثلا چقدره، این شمشیر الان اندازش چقدره، اونو مثلا با یه مداد که کنارش گذاشتن مقایسه میکنیم. توی شخصیت پردازی هم ما میتونیم همین کار رو انجام بدیم، بخاطر اینکه بهتر شخصیتمون رو بشن